سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. پنجمین روز از عملیات آواربرداری در ساختمان پلاسکو، شمار جانباختگان به 6 تن رسید. کاخ سفید رسانه ها را به پوشش نادرست مراسم تحلیف متهم کرد. و دونالد ترامپ گفتگوی تلفنیش با بنیامین نتانیاهو را بسیار دلپذیر توصیف کرد. عملیات آواربرداری در آغاز پنجمین روز از حادثه ریزش ساختمان پلاسکو با شدت بیشتری دنبال می شود. بر اساس آخرین خبرهایی که منابع رسمی تا کنون تایید کردند، 4 جسد دیگر از زیر آوار خارج شده که به این ترتیب شمار کل جانباختگان این حادثه به 6 تن افزایش می یابد. علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران، در پایان 4مین روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو به خبرگزاری تسنیم گفت: چون شمار زیادی از پیکرهای افراد مفقود شده در زیر آوار قرار دارد، عملیات باید با دقت انجام شود. ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. کاخ سفید رسانه ها را متهم کرد که تصاویر مراسم تحلیف دونالد ترامپ را به گونه ای نشان دادند که جمعیت شرکت کننده در این مراسم کمتر از تعداد واقعیشان دیده شود. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، شنبه شب در یک بیانیه غیر معمول و آتشین قرار گرفتن عکس‌هایی بر روی توییتر را به شدت به باد انتقاد گرفت که در آنها محل‌های وسیع و خالی از جمعیت را در روز برگزاری مراسم نشان می‌دهد. کلیان کانوی، مشاور دونالد ترامپ، نیز در این باره ابراز نظر کرد.
من فکر نمی کنم که در اصل رئیس جمهورها بر اساس تعداد جمعیت مراسم تحلیفشون قضاوت بشن. من فکر می کنم که آنها با دستاوردهاشون قضاوت میشن. ما با رئیس جمهور اوباما و دستاوردهاش آشنا هستیم و می دونیم که کارهای بسیاری رو ناتمام گذاشت.
دونالد ترامپ روز شنبه در مقر CIA گفته بود: به نظرم 1 تا 1.5 میلیون آدم در محوطه بود. عکس‌های هوایی نشان می‌دهد جمعیت شرکت کننده در مراسم تحلیف دونالد ترامپ از مراسم تحلیف باراک اوباما در سال 2009 کمتر است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از نخستین مکالمه تلفنی‌اش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این گفتگوی تلفنی را بسیار دلپذیر توصیف کرد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو نیز این گفتگوی تلفنی را بسیار گرم دانست. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید که دو طرف در این گفتگوی تلفنی در مورد توافق هسته‌ای ایران، روند صلح با فلسطینی‌ها و مسائل دیگر تبادل نظر کردند. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی نیز کانال یوتیوب دفتر نخست وزیری اسرائیل پیام ویدیویی از بنیامین نتانیاهو خطاب به مردم ایران را منتشر کرد. هیئت‌های نمایندگی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان همراه با نمایندگی سازمان ملل در حال حاضر برای انجام مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان به سر می‌برند. این مذاکرات امروز رسماً آغاز می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، در این نشست شرکت می‌کند. ریاست هیئت مخالفان را نیز محمد علوش از گروه موسوم به ارتش اسلام بر عهده دارد. نماینده سوریه در این مذاکرات میگوید هیئت سوری با نماینده ترکیه گفتگو نخواهد کرد. سرپرستی هیئت ایرانی را حسین جابری انصاری، معاون وزارت خارجه، بر عهده دارد. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید از ماهواره یاهصد تماشا کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از اینکه ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. سال 2016 میلادی سال عرضه ابزارهای مختلف تکنولوژیک از جمله گونه‌های متنوعی از تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها، کتابخانه‌های الکترونیک و دیگر ابزارها یا ابزارک‌های مرتبط بود. اما در این میان ابزارها و پروژه‌هایی هم بودند که در جلب نظر کاربران موفق نبودند، شکست خوردند یا به هر دلیل عرضه‌کنندگانشان ترجیح دادند عرضه را به رقیبان خود واگذار کنند و به کار خود پایان دهند. در این برنامه مروری می‌کنیم بر چند پروژه یا ابزار فناوری شکست خورده یا ادامه نیافته در سال 2016 میلادی.
گلکسی نوت 7.
نمی شود از شکست در عرضه یک فناوری جدید گفت و از سامسونگ و محصول ناکام آن گلکسی نوت 7 حرف نزد. این فبلت عرضه شده توسط سامسونگ کمی پیش از معرفی آیفون های نسل 7 اپل عرضه شد تا بتواند رقیبی جدی برای آیفون 7 پلاس، گوشی 5.5 اینچی جدید اپل باشد و سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند. با این حال پس از یکی دو هفته گزارش‌هایی در مورد داغ شدن باتری و آتش گرفتن این محصول منتشر شد و علاقه‌مندان به خرید آن را نگران و نگران‌تر کرد. جدی‌تر شدن چنین گزارش‌هایی کار را به جایی رساند که به همراه داشتن گلکسی نوت 7 در برخی از خطوط هوایی ممنوع شد و سامسونگ در بسیاری از فرودگاه‌ها میز ویژه‌ای را تعبیه کرد تا به دارندگان این محصول پیش از سفر هوایی مشاوره دهد. خیلی زود سامسونگ از دارندگان گلکسی نوت 7 خواست که گوشی‌های خود را پس دهند و حتی آنها را ترغیب کرد که با تخفیفی ویژه محصولی دیگر از این شرکت را به جای آن انتخاب کنند. و البته در نهایت این شرکت اعلام کرد که به طور نرم‌افزاری همه ی گوشی‌های بجامانده در دست کاربران را برای همیشه خاموش و غیر قابل استفاده می‌کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که فراخواندن 2 میلیون قطعه گلکسی نوت 7 فروش رفته هزینه 1 میلیارد دلاری روی دست سامسونگ می‌گذارد. بماند که سامسونگ برای ترغیب کاربران به خرید دیگر محصولات خود تخفیف‌های ویژه‌ای هم در نظر گرفت و مثلا برای مدتی اگر شما یک گوشی گلکسی 7 می‌خریدید، یک تبلت 7 اینچی سامسونگ هم هدیه می‌گرفتید.
فیبل
یکی از عرضه کنندگان خوشنام دستبندها و ساعت‌های هوشمند که از سال 2012 محصولاتی را در این حوزه به کاربران عرضه می‌کرد، سرانجام در سال 2016 به این نتیجه رسید که امکان رقابت و سرویس دهی به عنوان یک شرکت مستقل را ندارد. و خب رقیب دیگری در این حوزه یعنی فیتبیت که به سیستم عامل ویژه فیبل علاقه‌مندی نشان داده بود، از فرصت استفاده کرد تا فیبل را از آن خود کند. فیبل فعالیت خود را از سال 2012 و در قالب شرکتی نوپا بر پایه پیش فروش محصولات آغاز کرد و در آن سال از طریق کارزاری در وبسایت کیک‌استارتر سرمایه 10 میلیون دلاری برای تولید و عرضه محصولاتش دست و پا کرد. این شرکت در سال 2015 هم توانست 20 میلیون دلار از طریق پیش فروش محصولات خود به کاربران تامین کند و گزارش شده که بیش از 2 میلیون ساعت هوشمند تولید کرده و به فروش رسانده است. فیتبیت در دسامبر 2016 فیبل را از آن خود کرد، اما وعده داد که فعالیت و خدمات دهی فیبل تا سال 2018 نیز ادامه خواهد داشت.
پیپر
فیسبوک که در کنار عرضه اپلیکیشن های خود و نیز خرید برخی فناوری های نوپا مثل اینستاگرام و واتساپ دستی هم در تجربه ایده های جدید در حوزه های مختلف دارد، بیش از 2 سال پیش تجربه تازه را پیش روی کاربران آیفون گذاشت تا در قالب اپلیکیشنی به نام پیپر بتوانند با سهولت بیشتری خبرهای مورد علاقه خود را دنبال کنند. وقتی پیپر به کاربران آیفون عرضه شد، بسیاری انتظار داشتند که فیسبوک پای چنین تجربه‌ای را به گوشی‌های اندرویدی هم باز کند و خیلی زود نسخه اندرویدی این اپلیکیشن را هم عرضه کند. اما پس از ماه‌ها و ماه‌ها انتظار، نهایتاً فیسبوک به این نتیجه رسید که از خیر فعالیت در حوزه جمع‌آوری و عرضه خبر بگذرد و پروژه پیپر را متوقف کند. یکی از دلایل متوقف شدن پیپر این بود که فیسبوک در یکی دو سال گذشته روی عرضه خبرها و گزارش‌های منابع خبری در قالب اینستنت آرتیکل کار کرده که امکان می‌دهد عرضه کنندگان خبر مطالب خود را در قالبی ساده شده طراحی کنند تا کاربران فیسبوک بتوانند در اپلیکیشن اصلی فیسبوک و بدون نیاز به مراجعه به دیگر سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها به آن دسترسی داشته باشند.
واین
اپلیکیشنی وابسته به توییتر بود که به درد ساخت و انتشار ویدیوهای 6 ثانیه‌ای می‌خورد. زمانی که شاید برای تعریف یک قصه یا روایت یک اتفاق کافی نیست، اما به اندازه کافی طولانی بود که هزاران کاربر واین ویدیوهای سرگرم کننده و بامزه تولید و عرضه کنند. توییتر که حالا خود تجربه ارسال ویدیوهای همزمان را در اختیار کاربرانش قرار داده، واین را در سال 2012 و درست قبل از آغاز به کار رسمی آن خرید و گفته میشد 30 میلیون دلار برای به چنگ آوردن آن هزینه کرد. اما سال 2016 سالی بود که توییتر خود پیشنهادهایی را از سوی گوگل و دیگر شرکت‌ها برای خرید این شبکه اجتماعی مزه می‌کرد. در اکتبر 2016 توییتر گفت که با هدف تمرکز بیشتر بر روی سرویس ویدئویی همزمانش واین را متوقف می‌کند و البته این احتمال مطرح شد که واین در سال 2017 در شکل و شمایلی دیگر به کاربران عرضه شود. این در حالی است که پیش از اعلام توقف فعالیت واین اعلام شده بود واین قرار است در ژانویه 2017 سرویس جدیدی را به نام واین کامرا یا دوربین واین به اپلیکیشن خود اضافه کند.
پروژه ارا
یک ایده جذاب برای گوشی‌های هوشمند، ایده گوشی‌های چند قطعه‌ای بود. به این معنا که گوشی از چند قطعه قابل جایگزینی برخوردار باشد و مثلا بشود با حذف قطعه دوربین باتری قوی‌تری را به گوشی اضافه کرد. در چند سالی که این ایده مطرح بود، شرکت‌های مختلفی روی آن مطالعه و سرمایه‌گذاری کردند. از جمله موتورولا که نهایتاً در سال 2016 سری Z از گوشی‌های هوشمند خود را ارائه کرد که به کاربر امکان می‌دهد قطعاتی اضافی مانند دوربین یا اسپیکر یا حتی باتری اضافی را بدون هیچ پیچیدگی فنی به گوشی خود اضافه کند و آن را مثلا تبدیل به یک دوربین قدرتمندتر یا اسپیکر قوی‌تر کند یا حتی عمر باتری آن را دو برابر کند. اما این تجربه موتورولا تجربه شکست خورده در حوزه گوشی‌های چند تکه‌ای نبود. تجربه ناکام تجربه گوگل بود که چند سالی بود ایده گوشی‌های چند تکه‌ای را در قالب پروژه‌ای به نام ارا دنبال می‌کرد. پروژه ارا البته قرار نبود مثل سری زی موتورولا با افزودن یک قطعه اضافی کارایی بخشی از گوشی را تقویت کند. پروژه ارا قرار بود ایده اصلی گوشی‌های چند تکه‌ای را دنبال کند و مثلا بشود با حذف قطعه بلوتوث قطعه دوربین را با قطعه جایگزین کرد که دوربین قوی‌تری برای گوشی باشد. به هر حال به فاصله چند روز از رونمایی گوشی‌های جدید موتورولا، گوگل اعلام کرد که دیگر روی پروژه ارا مطالعه و سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
سانرایز
یک اپلیکیشن موفق برای برنامه‌ریزی روزانه بود. اپلیکیشن تقویمی که به دلیل آسانی کاربری برای بسیاری از کاربران محبوب بود و خب هیچ چیز اشتباهی در کارایش نبود جز اینکه مایکروسافت امسال آن را به قیمت 100 میلیون دلار خرید و این غروب اپلیکیشن سانرایز را رقم زد. در ماه اوت 2016 اواسط تابستان این اپلیکیشن فعالیت مستقل خود را متوقف کرد تا در قالب اپلیکیشن ایمیل مایکروسافت به کاربران آوتلوک سرویس دهی کند. البته کاربرانی که علاقه‌مند به این اپلیکیشن بودند چندین و چند اپلیکیشن مشابه در دست دارند، اما باید با نبود سانرایز کنار بیایند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام@radiofarda.com در ارتباط باشید.